بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که امشب میخوام عرض کنم محل ابتلاء کسانی است که در اثر بیماری یا عمل جراحی به وضعیتی افتاده اند که نمیتوانند مثلا ادرار خودشون رو نگه بدارن، بی اختیار ازشون قطراتی از ادرار خارج میشه، یا بعضی از افراد از جهت کنترل مدفوع یا همچین مشکلی پیدا میکنن، بعضی از افراد برای باد معده دارای همچین مشکلی میشن. این افراد تکلیف نمازشون چه میشه؟ میفرمایند که این آیان یا خانم هایی که این مشکل رو دارند در فقه از اینها به مسلوس و مبتون تعبیر میشه، کسانی که سلس البول دارند یا نمیتونن مدفوع رو نگه دارن، اینها رو مسلوس میگن و مبتون. میگن این افراد اگر نمیتونن کنترل کنند اما به این مقدار میتونن، میدونن که اگر یه وضو بگیرن و یه نمازی که فقط به واجباتش اکتفا بشه، فقط یه نماز که به واجباتش اکتفا بشه، به این مقدار میتونند نماز رو بخونن، ولی بیش از یه نماز بهشون مهلت نمیده این ادرار یا مدفوع. اگر به اندازه اینکه خودشون آب بکشن، وضو بگیرن و یه نمازی که به واجباتش فقط اکتفا بشه، به این مقدار به اونها مهلت میده، باید اینها به همین صورت عمل کنن. دیگه نمیتونن مستحبات نماز رو بخونن، دیگه نمیتونن دوتا نماز رو با این وضو بخونن، یه نماز میخونن، وقتی خارج شد ادرار یا مدفوع ولو غیر اختیاریه باید برن تطهیر کنن، وضو بگیرن، برای نماز دوم به صورت مجزا اقدام کنن. اما اگر این افراد معلوم نیست کی ازشون ادرار خارج بشه، کنترلی اصلا ندارن، مثل کسانی که اصلا سوند بهشون وصله که اینها به صورت دائمی یا مثلا هر چند ثانیه یک بار میاد تو این لوله و خارج میشه، کسانی که این چنین هستند، اینها فقهایی که الان بیشتر فتاواشون مورد توجهه، اینها اینطور فتوا میدن که برای این آقایان یا این خانم ها این خروج ذره ذره ادرار یا این خروج کم کم مدفوع، اینها مبطل وضوشون نیست، برای دیگران مبطله. اگر مثلا شخص میتونه خودشو نگه داره، ذره رطوبت ادرار از او خارج بشه، وضوش باطله، برای این افراد مبطل نیست. البته نجس هست، این بحث ربطی به نجاست نداره، نجس هست. لذا این آقایون یا خانم ها باید یه جوری رفتار بکنن که لباسشون نجس نشه. مثلا در روزگار ما از این پوشک ها میذارن، از این چیزها میذارن که وسائلی میذارن که به لباس سرایت نکنه. اما خروج کم کم مدفوع یا خروج کم کم ادرار موجب بطلان وضو یا بطلان غسل اونها نمیشه. بله، اون زمانی که مثل بقیه یه ادرار حسابی میکنن یا میرن مدفوع، اگر داشته باشند یا همچین وضعیتی، اون ادرار یا اون مدفوع برای اینها مبتل به حساب میاد. اما این چیزایی که کم کم ازشون خارج میشه، مبتل وضوشون نیست، میتونن وضو بگیرن و با همین حالت نماز بخونن. این در مورد این افراد. البته اگر به جوریست که اینا یه ادرار عادی هم اصلا نمی کنن، مثل همون افرادی که اصلا سوند بهشون وصله که اینا دیگه اصلا ادراری نمی کنن، این افراد اصلا خروج ادرار برایشون مبطل وضو به حساب نمیاد، خروج مدفوع مثلا به حساب میاد. اگه نه ادرار رو کنترل داره نه مدفوع رو، فقط خواب مثلا برای او مایسه بطلان وضوش میشه. این مسئله امیدوارم خدای متعال هیچ یک از شما و عزیزان و اطرافیانتون رو بهش مبتلا نکنه، اما در این حال دانستنش خوبه، به خصوص اون زمانی که اشخاص رو در بیمارستان مورد عمل جراحی قرار میدن و بهشون سوند وصل میکنن محل ابتلاء. به این صورت اگر به وظیفه‌شون عمل بکنن انشاءالله تکلیفشون انجام شده. البته اگر برای هر نمازی وضو بگیرند حتما مطابق با احتیاط عمل کردن، ولی بسیاری از فقها این احتیاط رو واجب نمیدونن، میگن اگه یه وضو هم گرفت یه نماز ظهر عصر میتونه بخونه، حتی اگر کار دیگری انجام ندادی که وضوش باطل بشه با همین وضو نماز مغرب و عشا هم میتواند بخواند. بله سوالتون چی بود؟ آمادست در طول روزم باطل نمی کنه. یعنی کسی که مثلا روده بزرگش رو عمل کردن اصلا دفعش از محل متعارف خارج نمیشه، بلکه سر روده بیرونه. نمیدونم با این افراد برخورد کردید یا نه. این افراد اصلا یک کیسه ای دارن که مدفوعشون از این کیسه خارج میشه. این افراد وضو که میگیرند خروج مدفوع برای اونها مبطل محسوب نمیشه. اگر کنترل ادرار داره کنترل خروج ادرار برای اونها مبطل به حساب میاد. لازم هم نیست حتما داخل وقت وضو بگیرن، نزدیک نماز وضو بگیرن، این چیزها برای اونها واجب نیست. خدای متعال نعمت سلامتی رو به همه دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام ارزانی بدارد و به همه ما هم توفیق بهره برداری از این نعمت سلامتی رو در جهت انجام وظایف بندگیمون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که فردا شب شب شهادت اون بزرگوار است صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر عمری و توفیقی باشد انشاءالله فردا شب بعد از نماز من انشاءالله چند دقیقه عرایزی رو عرض میکنم، شب شهادت امام عسکری علیه السلام، امام یازدهم و پدر بزرگوار امام عصر صلوات الله و سلام علیه ماست. انشاءالله عرایزی رو درباره اون حضرت و سخنان گرانقدر اون بزرگوار فردا شب به عرض میرسونم. آیاتی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه توبه آیاتی است که مربوط به گروهی از اصحاب رسول خداست که در جریان جنگ تبوک رفتارهایی از اونها سر زد، چه در مقدمه این جنگ، چه در طول سفر به سوی این جنگ و چه در هنگام بازگشت، که خدای متعال تندترین و شدید اللحن‌ترین صورتها رو در مؤاخذه و توبیخ این افراد در این سوره و در این آیات داره. خاطرم میاد اینجا یه بار دیگه هم عرض کردم، ولی به جهت اهمیت موضوع به صورتی دیگه همین بحث رو عرض میکنم. یکی از خصوصیاتی که مورخین و سیر نویسان سنی روش خیلی تأکید کردن و این تأکید اونها حتی در بعضی از شیعیان هم تأثیر جدی کرده، این بوده که اینها یک همت جدی و عظیمی به خرج دادن تا نشون بدن که اصحاب رسول خدا اینا آدمای بسیار پاک، بسیار مخلص، کاملا مطیع پیغمبر خدا و شیفته اون بزرگوار بودن. یه جوری اصحاب رو نسبت به پیغمبر خدا ترسیم میکنن، از تو به یک اشارت از من به سر دویدن، اینجوری در میاد توش. پیغمبر خدا هر چی که میگفت اونها دیگه سر از پا نمیشناختن، میرفتن انجام میدادن. و خیلی آدم های فداکار برای دفاع از رسول خدا و دین خدا و در راه مجاهده فی سبیل الله از هر چیزی از خودشون خلاصه میگذاشتن. این مسئله در کتب اهل سنت خیلی زیاد سعی شده که منعکس بشه، خیلی زیاد. در سیره ابن هشام اینه، در سیره حلبی اینه، در سیره های متقدم بر اونها، متأخر از اینها اینه، تو تاریخ طبری جهد عظیمی شده است که این فضا القا بشه. حتی بخاری و مسلم نیشابوری و دیگران خیلی همت کردند که همچین فضایی رو ترسیم کنن. اگر این فضا ترسیم بشه، مسئله قدیر امیرالمومنین علیه السلام منتفی میشه، یعنی یا دروغ میشه اصلش، یا باید بگیم پیغمبر خدا امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه خودش نسب نکرد، ولی اون اصحاب فداکار میشد با اون ازاد مخالفت کنه. داستان شهادت حضرت زهرا میشه افسانه، میشه دروغ. و اعتقاد به امامت شیعه فاتحش خونده میشه. و الان اگر شما در مناطق سنی نشین اگر بروید با این افراد برخورد کنید، ببینید که بیش از مسئله توحید و خداشناسی و نبوت روی مسئله تکریم صحابه خیلی سرمایه گذاری میکنن. بند ناف بچه هاشون رو با محبت صحابه میبرن. اینجوریه. در و دیوار در فضای سنی ها به افراد یه همچه چیزی رو تلقین میکنن. خب این مسئله مهمیه. از اون طرف شیعه این اعتقاد رو نداره، اعتقاد نداره البته شیعه که همه صحابه آدم های پدر سوخته بودن، نه. شیعه میگه اصحاب پیغمبر خدا چند دسته بودن. یه دستشون مؤمنین واقعی بودن که واقعا فداکار بودن، در رأس اونها امیرالمؤمنین علیه السلام و پس از اون بزرگوار و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و ابو ایوب انصاری و یه همچین بزرگوارانی بودند که واقعا دفاع جانانه می کردن و از مال و جان خودشون در راه پیغمبر خدا می گذشتن. واقعا این چنین. خانم‌ها صحبت نکنن. این یه دسته، ولی یه دسته دیگه هم بودن شیعه معتقده که در بین اصحاب رسول خدا منافقم بودن، تعدادشون هم قابل توجه بوده. منافقین هم دو دسته بودن، بعضیاشون منافقین خیلی شناخته شده رسمی که همین میدونستن که این منافقه، یه دسته منافق بودن که خیلی علامت روشنی نداشتن ولی در دل باور نداشتن به پیغمبر خدا. اینا هم یه دسته بودن. دسته سومی هم بودن که اکثریت و دسته سوم در اصحاب رسول خدا پوشش میدادن، آدمای مؤمنی که ضعیف الایمان بودن، ایمان داشتن ولی ضعیف بودن. اگر امتحان از یه جایی سخت‌تر میشد دیگه بستگی داشت که چه مقدار سخت بشه و ایمان شخص هم در چه رتبه‌ای باشه، ای عقب میکشیدن. توجه کردن اینطوری بود. سه دسته بودن اصحاب رسول خدا و اکثریت و دسته سوم تشکیل میدادن. آیات سوره توبه را اگه کسی به دقت بخونه و معانیش رو فقط بهش توجه بکنه، کاملا مخالف با اون فضایی است که اهل سنت ترسیم میکنه، کاملا مخالف فضایی که اهل سنت ترسیم میکنن. یه فضایی که پیغمبر خدا خیلی عزیزه، مردمم فوق العاده نسبت به اون حضرت حالت اطاعت و شیفتگی دارن و فضای جامعه اینه. اگر فضای جامعه این طور باشه دیگه وقتی پیغمبر خدا دستور میده به کاری، علل قاعده دیگه با این حضرت مخالفت نمیشه. ولی تو سوره توبه خدا فریادش از دست این کسانی که با پیغمبر خدا مخالفت میکنن و مخالفت خودش رو علنی تو جامعه ابراز میکنن، به دیگرانم میگن شما مخالفت بکنید. یه همچی خدا فریاد میزنه و دست اینا گلایه میکنه. پیغمبر تو وقتی به اینا میگی حرکت کنید، اینا میگن که لا تنفرو فی الحر. اینا به دیگران میگن نه بابا گرم، نمیخواد فر برید. اگر فضای جامعه فضای اطاعت از پیغمبر باشه به صورت عمومی، کسی جرأت نداره به دیگران بگه که با فرمان پیغمبر چون هوا گرمه مخالفت کنه. در همین سوره است که اصحاب در بین اصحاب پیغمبر خدا یه عده‌ای بودن که پیغمبر خدا دست مینداختن، مسخره میکردن. بعدم که بهشون میگفتن، گفتن دیگه شوخی داریم میکنیم، یه شوخیه. خدا میگه قل ابالله و آیاته ای کنتم تستهزئون، با خدا هم میخواید شوخی کنید، شما به پیغمبر خدا هم میخواید مسخره کنید. اینا حرفای کفرآمیز میزنن، بعدم انکار میکنن. خدا میگه نه دروغ میگن، اینا کلمه کفر رو گفتن. یحلفون بالله ما قالو، قسم هم میخورن که نگفتن، نه خیر، ولقد قالو کلمة الکفر، اینا کلمه کفر رو گفتن. و کفر رو بعد اسلامه، ظاهرا مسلمان شدن ولی بعدن کفر کافر شدن، یعنی کفرشون رو علنی ابراز میکنن. حالا و هم به مالم ینالو، اینا دست به توطئه زدن که این توطئه موفق نبود و این اشاره است به ترور پیغمبر خدا در جریان بازگشت از تبوک که در عقبه پیغمبر خدا رو، شطر پیغمبر خدا رو خواستن رم بدن که پیغمبر کشته بشه، که خدای متعال جلوگیری کرد از اینکه این ترور موفق در بیاد، ترور نافرجام شد به قول امروزی ها. اینا چیکار میکردن؟ یکی از کارهایی که تو همین آیاتی که امشب خوندیم این بود. اون زمان پیغمبر خدا که مثل دولت‌های فعلی نبود که بره از بودجه نظامی برداره بیاد و جنگ رو اداره کنه، درآمدی نداشت دولت که، پیغمبر خدا درآمدی نداشت. باید مردم میرفتن به جهاد، ولی هر کسی باید با خرج خودش میومد. اگر داشت با خرج خودش، اگه داشت باید گذشته از اینکه خرج خودشو میداد، خرج چند تا دیگرم میداد. بعضی هم واقعا نداشتن، بعد میامدن میگفتن ما فقط خودمون میتونیم بیاریم، دیگه چیزی نداریم بیاریم. اون وقت خدا میگه یه عده‌ای که وضع مالیشون خوب نبود، ولی یه مقداری میخواستن برای هزینه های جنگ کمک بکنن، اینا چیزای کمی رو میاوردن. تو همین آیات خوندیم که منافقه اینا رو مسخره میکردن، گفتن اینا رو ببین، خودشون ندارن بخورن و اشتان پول آوردن، چون مسخره میکردن اونها رو و میگفتن این پولا شما دارین میدین کلش ضرره، هیچ جا به حساب نمیاد، هیچ جا به حساب نمیاد. این جور سخن گفتن تو فضایی ممکنه که شنونده خیلی آدم قرص و محکمی نباشه در اعتقادش به پیغمبر خدا، والا اگه اعتقادش خیلی قوی باشه اصلا نمیشه او این حرفو زد، اصلا نمیشه. ولی قرآن میگه این اتفاقها داره میفته. اصحاب پیغمبر خدا عمومشون ایمانهای ضعیفی داشتن و چون این چنین بود، لذا وقتی امتحان از یه رتبهی به بعد سخت میشد، دیگه یکی یکی جا میزدن، جا میزدن، عقب میکشیدن. این فضای کلی است که در سوره مبارکه توبه ترسیم شده که میشه به عنوان یک سند کاملا معتبر تاریخی برای رد حرفایی که سنی ها میگن و اون فضایی که اونا میخوان ترسیم کنن میشه بهش اشاره کرد. خب این نکته‌ای که راجع به این آیاتی که امشب خوندیم، دیشب هم تلاوت کردیم، انشاءالله فردا شب هم دنبالش رو میخونیم. ولی فضای آیات سوره مبارکه توبه از آیه 38 به بعد یه همچین فضایی که من خیلی کلی خدمت شما عرض کردم. اما یه روایتم بخونم که عرضم رو با این روایت به پایان ببرم، منتها مشروطه به این که شما یه صلوات هم بفرستید. اما روایت شریف این است که امام صادق علیه السلام فرمود که هر کس نسبت به متاع دنیا، اعم از مال دنیا، مقامش، آبروش، زر و زیور دنیا، هر چه که ما تو دنیا بهش علاقمندیم، همین الان بهش خلاصه کشش داریم، هر کس به این چیزها وابستگی و علاقش بیشتر باشه، اون لحظه‌ای که این علاقه رو میخوان ببرند برای او سخت‌تر میشه و اندوه و حزنش میره بالاتر. وقتی حادثه فوت اخویزاده ما پیش اومد، من این روایت رو برای اخویم خوندم، توی جمعی بودن، گفتم که کسی عزیزش رو از دست داده بود، امام صادق علیه السلام نقل شده که به او اینطوری تسلیت دادن، به او تسلیت دادن که انکانه میتوک قد قربک من ربک و باعدک من ذنبک فلا تعدن هذه مصیبه بل هی نعمت لک و رحمت و رحمت نعمت علیک و رحمت لک. اگر مرگ این عزیز تو موجب شده که تو به خدای خودت نزدیک بشی و باعث این شده که تو از گناهان دور بشی، اگر این چنینه، این مرگ عزیزت رو مصیبت حساب نکن. این یه نعمتی است از جانب خدا، یه رحمتی است که خدا خواسته به تو برسونه، نه از این طریق. و این لم یکن میتو که و این لم یقرب که میتو که من ربک ولا باعد که من ذنبک فمصیبتک به قساوت قلبک اعظم من مصیبتک به میتک ان کنت عارفا بربک. اگر مرگ این عزیز تو در تو ایجاد هیچ تنبهی نکرده، نه شروع کردی به این که ببینیم خب ما این راهو میخوایم بریم، چیا باید به خودمون ببریم، از گناهان هم تو رو دورت نکرده، نه به این متوجه هستی نه به اون، همون خری که قبلا سوار بودی هستی، همون حالت قبلیست. اگر اینجوریه بدان که تو به یه مصیبتی بزرگتر از مصیبت از دست دادن عزیزت مبتلا هستی و اون مصیبت قساوت قلبت. اون تو ای شعور داشته باشی، اگر خداشناس باشی، اگه بفهمی این مشکل تره. الان ما چند وقتیه که شنیدیم که این آرشگاه های خانم ها صبح گاهی شلوغ‌تر از عصر است. علتش اینه که بعضی از خانم ها میرن آرایش عزا میکنن، باباش مرده، شوهرش مرده، داداشش مرده، میره اونجا و بعضیشون همون زیر که طرفداریه حالا کاری رو سر صورت اینا انجام میده، هی تلفن همراه رو جواب میده که حالا میام، در یه خود صبر کنه میام، میخواد بره عزا. قبل از انقلاب یه چیزی خانم های بی‌حجاب نمیدونه، یه چند روزی چادر سرشون میکردن، بله تو پیشتروی همشین تنبه. حالا دیگه مثل این که قصه خود مرگ ها و خود این چیزا هم شده یه جور بازی، یه بازی شد آرایش عذاب برای زنی که شوهرش را دست میده. یکی از واجبات حداده، یعنی باید ترک کنه زینتش رو تو 4 ماه و 10 روز، هیچی از حتی لباس زینتی، حتی زیورهای معمولی هم که داشته و در بیره، حتی انگشترش رو در بیره، گردن بند، انگشتر نمیم، هیچی سرخاب سفیداب چمیدونم از اینجا هیچی نباید به خودش بماله. لباسای فاخر حتی اگر لباس مشکی او یا خود زرق و برق داره، لباس مشکی هم نمیتونه بپوشه. حالا دیگه روزگار یه جور دیگه شده. یعنی به جای این که مرگ این عزیزان ما رو بیشتر متذکر کنه، ما مثل که حالا یه جفتک اضافه هم میزنیم، یه حرکت بیشتری هم میکنیم. فرمود اگه این جوریه، یه مصیبت بالاتری تو گرفتاری با مصیبت قساوت قلبه، که این قلب سخت شده. چون یکی از علائم قساوت قلب اینه که در مقابل هشدارهایی که خدا به انسان میرسونه، حالا این هشدارها گاهی از طریق سخن کسیه، گاهی هم از طریق حوادث خارجیه، در مقابل اینا انسان رو این تن میشه، اصلا میخوره به آدم کمونه میکنه، میخوره به آدم کمونه میکنه، هیچ تأثیر نمیکنه. یک توجه جدی باید بکنیم. علتش هم این وابستگی های بسیار زیاد قلبی ماست به همون چیزایی که دوست داریم، به همون چیزایی که دوست داریم. فرمود هر کس وابستگیش به متاع دنیا بیشتر باشه، به هنگام جدایی از او سختیش بیشتره و اندوهش بیشتره. خب عرضم تمام باشه، چند تا دعا کنم شما رو به خدای بزرگ بسپارم. پروردگارا در فرج مقدس امام زمان ما تعجیل بفرما، اون بزرگوار را هرچه زودتر ظاهر و آشکار بگردان، وجود شریف اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا اون حضرت رو دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده، به برکت اون حضرت ما را ببخش و بیامرز. به عنایتی که به اون حضرت داری پروردگارا همه ما را نسبت به سفر آخرت متنبه بفرما، به همه ما آمادگی لازم برای این سفر را مرحمت بفرما، ما را مدیون احدی ممیران. پروردگارا ما را مدیون به خودت هم ممیران. گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زوال حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا محبت دنیا را از قلوب ما زائل بگردان، حب خودت و اولیاءت را جایگزین محبت دنیا در قلوب ما بگردان. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، حسن عاقبت به ما و ذریه و وابستگانمون مرحمت بفرما، همه ما را از اهل بهشت قرار بده. پروردگارا مشکلات امور مؤمنین و مؤمنات، مشکلات دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، همه را خدایا به آبروی امام زمان حل و اصلاح بگردان. آنچه نگفتیم و باید از درگاه خودت مسئلت میکردیم، همه اونها را به ما مرحمت بفرما، جهت شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات و همه ذوی حقوقمون که از دنیا رفتن. با هم بخوانیم فاتحه به همراه 3 بار سوره اخلاص و 3 صلوات بر محمد و آل محمد.